سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستباف در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس،
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت کیتوتک یک شرکت دانش بنیان ایرانی است که از سال 84 شروع به فعالیت نموده و تولید کننده محصولات ترمیمی زهر می باشد. تمامی محصولات دارای مجوز وزارت بهداشت، گواهی نامه اتحادیه اروپا و ایزو می باشند. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت و درمان.
علاقه دارم به چه بخوای چه نخوای، دیگه این بار باید با دلم را بیایی. دل من بیتابه واسه دیدن تو، آروم ندارم واسه رسیدن تو. دوباره داره میگیره دلم واسه تو، بهونه که قدم بزنیم کنار هم. ایشونه بشونه مثل من و تو کم پیدا میشه عاشق تو این زمونه. من و تو عاشق همین، میخوام کل شهر بدونه. دوباره داره میگیره دلم واسه تو، بهونه که قدم بزنیم کنار هم. ایشونه بشونه مثل من و تو کم پیدا میشه عاشق تو این زمونه. من و تو عاشق همین، میخوام کل شهر بدونه. لبتر که میبینی واسط میمیرم، من خیلی وقت رویا تو تو سر دارم. من تنها پیش تو که آرو میگیرم. دوباره داره میگیره دلم واسه تو، بهونه که قدم بزنیم کنار هم. ایشونه بشونه مثل من و تو کم پیدا میشه عاشق تو این زمونه. من و تو عاشق همین، میخوام کل شهر بدونه. دوباره داره میگیره دلم واسه تو، بهونه که قدم بزنیم کنار هم. ایشونه بشونه مثل من و تو کم پیدا میشه عاشق تو این زمونه. من و تو عاشق همین، میخوام کل شهر بدونه. دوباره داره میگیره دلم واسه تو، بهونه که قدم بزنیم کنار هم. ایشونه بشونه مثل من و تو
از این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
درستی میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
تصویر خیال،
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده در این برنامه همراه با کارشناس برنامه درباره موضوعات روانشناسی در حوزه سینما صحبت میکنیم. برای این هفته فیلم سکوت بره ها رو در نظر گرفتیم. در سینمای جهان فیلم‌های روانشناختی بسیار زیاد ساخته شده. معمولاً این فیلم‌ها بر اساس رمان‌های مبتنی بر روانشناسی ساخته می‌شن. در آغاز دهه 1990 میلادی فیلمی با نام سکوت بره‌ها بر اساس رمانی به همین نام نوشته توماس هریس ساخته شد و جاناتان دمی این فیلم رو کارگردانی کرد و دو نفر از بازیگران مطرح سینمای جهان در این فیلم بازی کردند: آنتونی هاپکینز و جودی فاستر. داستان فیلم یه داستان یه خطی خیلی شاید معمولی باشه، اما پیچیدگی های این درام روانشناختی باعث میشه که تماشاگر در طول فیلم هم هیجان بسیار زیادی رو تجربه بکنه، هم با موضوع بسیار جذابی روبرو بشه. یک روان پزشکی که دچار روان پریشی شده آدم خاری میکنه و دستگیر میشه، به زندان میفته. یک فرد دیگری هم که قتل‌های زنجیره‌ای انجام میده تحت تعقیب پلیس قرار میگیره. دانشجوی جوانی که خانم جودی فاستر نقشش رو بازی میکنه قرار میشه که با دکتر هانیبال لکتر که همون روان پزشک دیوانه است و الان در زندان ملاقات بکنه تا ردی از این قاتل جدید پیدا بکنه که خودش رو به نام بوفالو بیل معرفی میکنه. داستان از اینجا شروع میشه و ارتباطی که میان استارلینگ، همین پلیس جوان، و هانیبال لکتر اتفاق میفته. همراه با سرکار خانم دکتر مینو خانی درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد.
استارلینگ، کلاریس استارلینگ، صبح خیلی.
صبح خیلی آقای کرافورد.
ببخشید که اینطور بی مقدمه اظهارت کردم. مربیات گفتن شاگرد خوبی هستی، بهترین شاگرد کلاس.
امیدوارم، اما هنوز نمره هامو اعلام نکردن.
برای یه کاری تو رو در نظر گرفتم. نمیشه بهش گفت کار، بهتره بگیم یه ماموریت جالب. من تو رو از سمینارم در UVA به خاطر دارم. بهت A دادم.
A منفی قربان.
دارای مدرک روانشناسی و جرمشناسی، فارغ التحصیل مینا و دوران انترنی تو در تابستان در کلینیک راسینگر گذروندی. نوشتی که علاقمندی در قسمت علوم رفتاری پیش من کار کنی.
بله قربان، خیلی خیلی زیاد.
میدونی که ما اینجا با قاتل‌های زنجیره‌ای که در اختیار پلیس هستن مصاحبه می‌کنیم. این کار کمک بزرگی به پرونده های حل نشده میکنه. بیشترشون با میل و رغبت با ما صحبت میکنن. تو آدم ترسویی هستی؟
فکر نمیکنم.
یکی از اونا اصلا حاضر به همکاری نیست. ازت میخوام بری آسایشگاه بالتیمور سراغش.
سوژه کیه؟
روانشناس معروف هانیبال لکتر. من انتظار ندارم باهات صحبت کنه، اما دلم میخواد سعیمونو بکنیم. بنابراین اگه اون همکاری بکنه، من فقط یه گزارش مستقیم میخوام درباره ظاهر خودش، سلولش، این که نقاشی میکشه یا نه، اگه میکشه موضوع نقاشیاش. این پرونده یه لکتره و اینم یه کپی از پرسشنامه و کارت هویت خودت. گزارش ساعت 8 صبح چهارشنبه رو میز من باشه.
باشه. ببخشید قربان، اما اینقدر عجله برای چیه؟ دکتر لکتر الان سالهای سال تو زندانه، یعنی ممکنه بین اون و بوفالو بیل ارتباطی باشه؟
کاش اینطور باشه. میخوام کاملا حواستو جمع کنی.
بله قربان.
با هانیبال لکتر با احتیاط کامل برخورد کنی. دکتر چیلتون مسئول اون آسایشگاهه، تمام مراقبتهای لازم رو انجام میده. به هیچ دلیلی از اونا سرپیچی نکن و هرگز چیزی از زندگی شخصی تو با لکتر در میون نذار. نباید اجازه بدی اون در مغزت نفوذ کنه. فقط کارتو بکن و یادت نره اون چه موجوده.
خب دوستان گرامی، بخشی از صدای فیلم سکوت بره‌ها رو شنیدیم. هم نسلان ما در آغاز دهه 70 فیلم سکوت بره‌ها رو دیدن و تجربه شگفت‌انگیزی در اون سالها بود دیدن این فیلم و یه گونه تازه‌ای از سینما برای ما که در دهه سوم زندگیمون بودیم اتفاق افتاد. با خانم دکتر خانی درباره این فیلم گفتگو ما آغاز میکنم. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال. همچنان خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فیلم خیلی عجیبی بود در اون سالها. من خودم فکر کنم مثلا 21 دو سالم بود که این فیلم رو دیدم و خیلی شگفت‌انگیز بود برامون. من این بخت رو داشتم که اول رمان رو خوندم و بعد فیلم رو دیدم، برای همین فیلم برام خیلی جذاب‌تر بود. هی تو ذهنم مقایسه می‌کردم میان آن چه که در رمان اتفاق می‌افته با اون چیزی که در فیلم هست. خب قطعاً رمان توصیفاتش و لحظه‌های درگیریش با مخاطب خیلی بیشتره، ولی فیلم به دلیل دو تا بازی بسیار بسیار خوب در این فیلم، جودی فاستر و آنتونی هاپکینز، تصویر رو در ذهن شما حک میکنه و ثبت میکنه. خب ما میخواییم از منظر روانشناسی این فیلم رو بررسی بکنیم. شما صحبت رو آغاز کنید در باره سکوت بره‌ها تا من به سوالات دیگه برسم.
حتما. من مثل شما همون توی دهه 70 سکوت بره‌ها رو دیدم و فقط به عنوان یک مخاطبی که سینما دوست داره از این فیلم لذت بردم و خیلی خوشحال شدم که برای این قسمت از برنامه قرار شد که سکوت بره‌ها رو دربارش صحبت بکنیم و این باعث شد که من از یک منظر دیگه، خصوصا با موضوعی که در این برنامه داریم، بله، به فیلم نگاه بکنم و نکته هایی رو که میتونه در ارتباط با مسئله روانشناسی باشه رو مطرح کنم. من یک مقدمه ای رو بگم در ارتباط با خصوصا جایگاه این علم در سیستم نظامی. اگر اشتباه نکنم اوایل دهه 70 میلادی بوده که در FBI یک اداره تحت عنوان علوم شناختی و رفتاری راه میفته. همون زمان هم داستانی که با این پایه‌گذاری این در واقع نهاد و دفتر روانشناختی در FBI راه میفته، همون موقع هم دنبال یک سری از مسائل قتل‌های زنجیره‌ای بودند که رخ میده و این یک تبدیل به یک سریالی میشه که اسمش شکار ذهن. من فکر میکنم، نمیدونم شما دیدید یا نه، ولی اون سریال هم سریال بسیار شگفت‌انگیزی از این بابت و نشون میده که چجوری وجود دفتر روانشناختی و روانشناختی رفتاری چطور کمک میکنه که میزان جرم و جنایت در واقع پیگیری بشه، حد حداقل نه اینکه تلاش بشه کمتر بشه، اما از طریق روانشناسی مجرمان چطوری میتونن به ریشه های ارتکاب به جرم بپردازن.
درست.
و این مسئله اونقدر پیشرفت میکنه که دیگه الان ما میدونیم که بسیاری از کسانی که در نیروهای نظامی فعالیت میکنن، خصوصا در این بخش با میزان جرم و جنایت و خلافکاری های مختلف در ارتباط هستن، یکی از آموزه هایی که باید حتما طی بکنن همین موضوع روانشناسان است. باید مسائل مربوط به اون رو بدونن برای اینکه بتونن به مجرم نزدیک بشن و باش ارتباط برقرار بکنن. بنابراین علوم شناختی و رفتاری یکی از مسائل بسیار مهم شناخت جرم و جنایت.
حالا توی فیلم سکوت بره‌های روانپزشک
مجرمه
این ماجراست و بسیار هم آدم باهوشیه و یه جایی رئیس استارلینگ بهش میگه که نذار وارد ذهنت بشه، چون میدونه اگر به ذهن این پلیس جوان نزدیک بشه، وارد بشه، میتونه اون رو کاملا در اختیار خودش بگیره، که این کار رو هم میکنه. ولی کمک هم بهش میکنه.
دقیقاً همین رو میخوام بگم که اگر که توی مسائل دیگه یا در مجرمان دیگه اون فرد خودش روانشناس نیست، ارتباط یک طرفه از طریق اون مأمور و روانشناس با مجرم برقرار دقیقا. میشه. اما در این فیلم این ارتباط دو سویه برقرار میشه. اون مجرم روانشناس در واقع خیلی زودتر از کاراگاهمون یا از مأمور FBI میتونه به لایه‌های ذهنی مجرم پی ببره. برای همین اولین سوالی که ازش میکنه یا توی اولین مکالمه هایی که با استارلینگ داره بهش میگه که جف میخواد با تو دوست بشه، برای اینکه در لحظه اول حسی رو در نگاه این میبینه که میتونه خیلی سریع بهش به نوعی از وابستگی یا بهتره بگم به نوعی از ترومای کودکیش دست پیدا بکنه. برای همین اولین ضربه ای رو که میزنه شرایط حالشه، میخواد بگه که تو الان در ارتباط با یک، در واقع توی ارتباط کاری یک ارتباط عاطفی داری که بتونه دستش رو رو بکنه. توی این شرایط در واقع تروماهایی که در کودکی افراد باش برخورد میکنن که هر چیزی میتونه باشه، هر چیزی، یعنی که حتی ممکنه که این تروما یک اتفاق طبیعی باشه، سیل بیاد، زلزله بیاد، یک بچه‌ای در اون شرایط گیر بکنه، تا اوجش که میتونه برخوردهای اخلاقی جنسی و ضربه‌های خیلی شدیدی رو وارد بکنه.
مثل اینجا که مرگ پدره،
هم مرگ پدر و هم اتفاقی که در مزرعه عمش میفته، صدای اون بره هایی که داشتن کشته می شدن به شدت روی ذهن این فرد اثر گذاشته و او رو به آدمی تبدیل کرده که یک روانشناس خصوصا با مواجهه با اون آدم و نگاه کردن بهش خیلی سریع می تونه بفهمه که این دوچار یک زخم قدیمیه. برای همین یک ضربه بهش می زنه که بتونه بفهمه که این از چه جنس آدم هایی هست. در چنین شرایطی یکی از اتفاقایی که برای آدم ها می افته برخوردشون با انواع دلبستگی هاست. یعنی که آیا این آدم با وجود اون زخمی که داره الان می تونه یک دلبستگی ایمن پیدا بکنه، یعنی که یک رابطه ای داشته باشه که بتونه بهش تکیه بکنه، یا نه از دسته اون افرادیه که اجتناب میکنه، یعنی از هر شکلی از رابطه پرهیز میکنه برای اینکه زخم دیگه بهش وارد نشه. اگر اشتباه نکنم یه شکل دیگرش هست که بی‌نظمه، دلبستگی بی‌نظمه که سرگردان فرد نمیدونه باید چی کار بکنه. بنابراین این اولین تلنگر یا اولین ضربش رو با این سوال به استارلینگ وارد میکنه که آیا جف میخواد با تو ارتباط برقرار بکنه و برخورد استارلینگ که میگه که نه من اصلا چنین چیزی نیست و من اصلا بهش فکر نکردم، این میتونه این رو بفهمه که این از شکلی از وابستگی هراس داره.
بله.
و وقتی هراس داره این نشون دهنده اینه که یک ترومایی در ذهن این آدم هست. برای همینه که در گام بعدی که وقتی تلاش میکنه که بهش نزدیک بشه، اولین چیزی رو که ازش میخواد اینه که برگرد از کودکی به من بگو. و وقتی که رازهای کودکیش، اتفاقهای کودکیش، و با این سوال شروع میکنی چه چیزی، چه خاطره بدی از کودکیت داری؟ چون کودکی رو تعریف بکن میتونه هر چیز دیگری باشه، بهتر هر ممکنه اون لحظه یک اتفاق شاد یاد آدم بیفته، اما وقتی مشخص میکنه سوال رو که چه خاطره بدی از دوره کودکیت داری، در واقع دست میذاره رو همون ترومایه و باعث میشه که اون زخمه باز بشه و بیرون ریخته بشه. اگر برگردیم به سابقه روانشناسی، فروید که پایه‌گذار چنین حرکتی در علم شده، از ابتدا میگه که روح و روان انسان‌ها عین کتاب تاریخ میمونه، باید ورقشون بزنیم. این ورق زدن یعنی این که فرد رو در شرایطی قرار بدیم که آزارها، آسیبها، سرکوبها و تروماهاش رو بیان بکنه. این اتفاق رو خود فروید معتقده که بخشی از این سرکوبهای ما در خوابهای ما رخ میده، یعنی اون چیزهایی که تو ضمیر ناخودآگاه ما تلمبار شده توی رؤیاها و خوابها بیرون میریزه و اون آسیبها آزاد میشه و ما یواش یواش حالمون بهتر میشه. اما یکی از راه‌های این درمان این تروماها همین روانکاویه، یعنی که به فرد فرصت بدیم که بگه چه چیزهایی آزارش دادن. و اینجا دکتر هانیبال لکتر دقیقا همین کار رو با استارلینک میکنه وقتی ازش سوال میکنه که چه خاطره بدی از کودکی داری، و این رو همینطور ادامه میده. ادامه میده تو جلسه های بعدی هم باعث میشه که آنچه که ته ذهن استارلینک بوده و آزارش میداده بتونه اون رو رها بشه ازش. و یه نکته دیگر باز درباره استارلینک بگم و بریم سراغ لکتر. یکی از اتفاقایی که میفته این سرکوب ها وقتی که باعث آزار و اذیت آدم میشن، دو جور رفتار داره فرد. یکی این که روان رنجور میشه، یعنی که بیمار نیست اما لب مرزه، حرکت های ناجور و ناشایستی از خودش نشون میده. اما یه نفر دیگه هست، یک جنس دیگری از آدم ها هستن که اینو تبدیل به من ایدئالشون میکنه، یعنی یک مسیر رو به رشدی رو طی میکنه که از اون چه که از خودشون انتظار دارن حتی جلوتر میره. به نظر میره استارلینگ به دلیل اون اتفاقی که در مزرعه دیده و یکی از اون بره ها رو بر میداره با خودش ببره که انگار یکیشون رو حداقل نجات بده، این روحیه من ایدئال رو داره. برای همینه که وارد روانشناسی میشه، وارد FBI میشه، برای اینکه بتونه کسای دیگه ای رو که در شرایط بره ها قرار گرفتن رو بتونه نجات بده.
بله بسیار خوب. اصلا عنوان اثر هم از همینجا نشأت میگیره که بسیار هم هوشمندانه، هم شاعرانه و هم روانشناسانه است. بخش دیگری از صدای فیلم سکوت بره‌ها رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو درباره این فیلم ادامه بدیم.
روز بخیر.
دکتر لکتر، من کلاریس استالین هستم، میشه باهاتون صحبت کنم؟
از طرف جک کرافورد اومدیم، مگه نه؟
بله همینطوره.
میشه کارت شناسایی تو ببینم؟
حتما.
نزدیکتر لطفا، نزدیکتر. تا یه هفته دیگه اعتبار داره، پس مأمور FBI واقعی نیستی.
هنوز در آکادمی مشغول تحصیلم.
جک کرافورد یه کارآموزو برای من فرستاده؟
بله، من هنوز دانشجوام، اومدم اینجا تا چیز یاد بگیرم. خودتون میتونین تشخیص بدین که توانایی انجام این کارو دارم یا نه؟
این اولین اشتباه تا بود کلاریس استارلینگ.
همه این نقاشی ها کار خودتونه؟
ها، این دموه از بلودر اینطور دیده میشه. فلورانس رو دیدی؟
همه این جزئیات رو به خاطر داشتین؟
خانم استارلینگ، حافظم بهتر از نگاهم کار میکنه.
خب میشه یه لطفی بکنین و حافظتون رو به من قرض بدین برای پرسشنامه؟
آه نه نه نه، داشتی خوب پیش می رفتی، هم خیلی مؤدب بودی و هم پذیرای ادب. با گفتن جمله میگز به من اعتماد بین ما ایجاد کردی. اما حالا با این پیشنهاد بی ربط درباره یه پرسش نامد، این راهش نیست.
من فقط خواستم یه نگاهی بهش بکنین، تصمیم گیری با شما بود.
بله.
دوستان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. ما درباره فیلم سکوت بره‌ها صحبت میکنیم. فیلم های تقریبا 30 سال گذشته دیگه شاید الان تبدیل به فیلم های کلاسیک شدن و شاید نسل امروز خیلی ارتباط زیادی نتونه برقرار کنه با این فیلم ها. اما بیایم این فیلم ها رو از منظر یه درام روانشناسانه یا درام روانشناختی ببینیم که شخصیت‌ها و کاراکترهایی که در این فیلم خلق شدند چه ریشه‌های روانشناسانه‌ای در شخصیت پردازیشون اتفاق افتاده. توی صحبت‌هایی که درباره اون پلیس جوان جودی فاستر استارلینگ کردین، اشاره به اون تروماها و آسیب‌های دوران کودکیشه که یه جایی لکتر برمیگرده از ظاهرش شروع میکنه حرف زدن که این کفش ارزون تن پاته، نمیدونم این لباس شیک رو تن کردی، میخوای ادا در بیاری، میخوای عقده‌های فروخفته کودکیت رو پوشش بدی، پدرتو احتمالاً یه معدنچی فلان بوده. اینجا به هم میریزه به لحاظ روانی، استارلینگ به شدت به هم میریزه و با گریه از اونجا بیرون میاد و حالا اون زندانیای دیگه هم که اونجا هستن و بعد بلافاصله یه فلاشبک میخوره به دوران کودکیش که ما پدرش رو میبینیم که در لباس پلیسه و بعد میاد به لکتر میگه که پدر من کلانتر بود و این ماجراها که اتفاق افتاد. اما حالا این قتل‌های زنجیره‌ای که در یک دوره‌ای اتفاق افتاد و رسانه‌های جهان هم بسیار بهش توجه کردن، روزنامه‌ها اون موقع خب خیلی برده بیشتری داشتن در این سپهر رسانه‌ای، تصاویری از قاتلان زنجیره‌ای معرفی می‌کردن. اما اینجا یه نکته جالبی که وجود داره در فیلم سکوت بره‌ها، علاقه شدیدیه که این پلیس به این قاتل پیدا می‌کنه. صرفاً به نظر من به خاطر کمکی نیست که در پیدا کردن اون بوفالو بیل راه‌ها و کدهایی که بهشون میده، انگار مقهور شخصیت هانیبال لکتر میشه این پلیس جوان و این برام خیلی جالب بود. خیلی جاها دیدیم که مجرمان خیلی خطرناک در فیلم‌های سینمایی خیلی آدم‌های بدی تصویر نمیشن، معمولا خیلی اینها رو خاکستری میبینیم و اون سویه‌های عاطفی و مثبتشون رو کارگردان بیشتر میخواد نشون بده و اینجا دستگاه پلیس رو معمولا اون کارگردان یا نویسنده هدف قرار میده که اینها بی توجه به عواطف میان این کار رو میکنن. اما خب این کار یک کار مجرمانه است. در اون ده گناه بزرگ هم قتل نفس اولین گناه بزرگه دیگه، گناه کبیره است و حالا این یک کار منزجر کننده هم بعدش داره انجام میده که حالا شاید بیانش در برنامه خیلی جایز نباشه ولی در دیالوگ هایی که در فیلم هست همه اینا نشون داده میشه. این رابطه رو بیاین یکم درباره‌اش صحبت کنیم.
ببینید شخصیت لکتر به لحاظ روانشناسی دچار یک اختلالیه که ازش به عنوان اختلال شخصیت ضد اجتماعی یاد میشه، یعنی
آنتی سوشال.
آره. چه ویژگی دارن این آدم ها؟ از انجام هیچ کار بدی ابایی ندارن.
بله.
اصلا از اینکه تحقیر بشن، توهین بشنون، اصلا ناراحت نمیشن. اصلا از کاراشون پشیمون نمیشن. اصلا براشون مهم نیست که کی رو دربارشون چی میگه. وقتی که کسی چنین روحیه‌ای داره در مواجهه با آدم‌های مختلف، خیلی طبیعیه که ما وقتی یه کسی کار بدی میکنه اظهار پشیمونی هم نمیکنه، خب اول یک واکنش منفی قطعا باهاش داریم، یعنی که حداقلش اینه که تلاش میکنیم که ازش دوری بکنیم.
بله.
این دوری کردن ها باعث انزوای بیشتر این آدم ها میشه و بیشتر باعث قدرتی یا قوتی که برای انجام کارهای بد دارن، این انگیزه در وجودشون هست و دوست دارن که داخل آدم ها نباشن، ضد اجتماعی هستن، پس هر کار بدی که بتونن رو میکنن و وقتی کار بد انجام میدن از طرف اطرافیان ترد میشن و انزوای اینا بیشتر میشه. وقتی انزوا بیشتر میشه میزان ارتکاب کارهای بد خلق